سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان میگوید که تنها روز دوشنبه 31 سنبله بیش از 10,000 مهاجر افغانی که به گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شده بودند به افغانستان بازگشتند. در اعلامیه‌ای که سه شنبه اول میزان از سوی دفتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان منتشر شده آمده که از این میان بیش از 9,500 مهاجر از پاکستان و نزدیک به 1,400 نفر از ایران به افغانستان برگشتانده شدند. بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان به ویژه دارندگان کارت‌های پیوار در حال شدت گرفته که مهلت تعیین شده برای بازگشت داوطلبانه 1.4 میلیون دارنده این کارت به تاریخ اول سپتامبر پایان یافت. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز سال روان میلادی الا 18 سپتامبر بیش از 662,000 افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. همچنان در اوایل سال جاری ایران کارت‌های سرشماری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان باطل اعلام کرد و روند اخراج آنها را آغاز کرد. حکومت طالبان از ژاپن خواسته تا پروژه آب آشامیدنی کابل جدید را سر بگیرد. پروژه که در زمان جمهوری مخلو در 2020 به کمک سازمان همکاری‌های بین‌المللی ژاپن با هزینه 24 میلیون دلار آمریکایی آغاز شده بود، با برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 متوقف شد. مقامات وزارت اقتصاد طالبان روز دوشنبه در جریان گفتگو با اعضای سفارت ژاپن خواستار سرگیری کاری پروژه شدند. شمار از نهادهای بین المللی هشدار دادند که ممکن است تا چند سال آینده منابع آب زیرزمینی در کابل خشک شود. رسانه های هندی گزارش دادند که یک کودک 13 ساله افغان که به شکل قاچاقی خود را در بخش تایر تیاری کامیر از کابل تا دهلی نو رسانده بود، زنده مانده و به کابل بازگردانده شده. به نوشته روزنامه هندوستان تایمز، این رویداد در پرواز روز یکشنبه کامیر اتفاق افتاده. مقام های میدان هوایی اندرا گاندی دهلی نو روز دوشنبه گفتند این کودک پس از فرود تیاره پیدا شد. او به مسئولان گفته پنهانی وارد میدان هوایی کابل شده و پیش از پرواز در فضای خالی نزدیک چرخ طیاره پنهان شده بود. مقام‌های طالبان در این باره ابراز نظر نکردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که کشورش فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت می‌شناسد. مکرون روز دوشنبه در آغاز مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ما باید راهی برای رسیدن به صلح باز کنیم. یک روز پیش از این بریتانیا، استرالیا، پرتغال و کانادا نیز فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناختند. اما اسرائیل با این اقدام کشورهای غربی مخالفت کرده و دولت این کشور اعلام کرده است تا زمانی که جنگ با گروه‌های مسلح فلسطینی ادامه دارد، هیچ دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت. و در چارچوب جام آسیایی کرکت، سه شنبه اول میزان تیم‌های ملی پاکستان و سریلانکا با هم رقابت می‌کنند. این بازی ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید شهر ابودبی آغاز می‌شود. در میان چهار تیم برتری رقابت‌ها این پاکستان، سریلانکا و بنگلادش باقی مانده. تیم‌های افغانستان، عمان، هنگ کنگ و امارات متحده عربی پس از شکست در دیدارهای قبلی از مسابقات کنار رفتند. قرار است فردا چهارشنبه تیم‌های هند و بنگلادش با هم روبرو شوند. دیدار نهایی جام برای 28 سپتامبر برنامه ریزی شده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گره خورده و ای خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. ای بانو، در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه های علمی و اجتماعی داشتن، ای بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست و خدمت، ای راه را هموار کرد تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلومات که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد ای بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که ما همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میایم در مورد ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده میایم مرور می داشته باشیم. خب حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار، کارمند دولت، در پی حمله به قتل رسید. مادرش که زن عالم و فاضله بود، وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در ده افغانان کابل به دنیا آمده و در 2 سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان بانو حمیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید، مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود، در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود، بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته. همیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان به کشورهای همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته، به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده، نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما و شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشته نشان کمال را دریافت می‌کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده، ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ای کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد، نشان دهنده ایمان و اعتقاد عمیق او به دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از ای که ایشان از دنیا بره، در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین، ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن، قبرش در کنارش در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. همیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی ای بانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی، چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه، مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد همیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم، ای که ایشان چی ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چی فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چی دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان همیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در میگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه از درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که همیرا ملک یارسلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشران و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در 2 سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته ای را از دست می ده. همچنان ای که همیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که ای اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1967 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو می‌بنده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوارستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم، میخوایم دوباره هم یادآور شوم که درس‌های گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا ای که درس ها از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنینم. امیدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس هایی می باشد جذاب و الهام بخش و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم، امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی وردک نیست. درس 18 از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم، کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشته بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد. و این درس معصومه عصمتی وردک هست که ای بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالاقا و پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت ایبانو خواهیم پرداخت و می‌بینیم که چگونه سالار شایب وقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه اسمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که ای بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملالای با کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه ای تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثلی را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همان جا فارغ التحصیل شوند. خب ما و شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتند و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملالای ایشان به تدریس پرداختند، درس می داد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر به دست داشتند و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد فعالیت های ای بانو هم ما و شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانونگذاری و سیاست ای بانو میفهمیم که چه کارهایی را انجام داده و چه فعالیت هایی را داشته. ای که ای بانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شدک و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار با دور 12 شورای ملی ای بانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار با دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ای بانو فعالیت های علمیش هم در سال 1980 معصومه اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و به مدت 5 در پوهنتون کابل و در پوهنزه‌های علمی ادبیات و اقتصاد ای بانو چی کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد و ای بانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پوهنتون کابل در پوهنزه ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت‌های دولتی و بین‌المللی بانو ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله مسمع اسمتی وردگ رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفتک و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان ای بانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت‌های دولتی و بین‌المللی ای بانو ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سراسری علمی زنان افغانستان را به عهده داشت، در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بوده. همچنان مسمع اسمتی وردگ به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست، ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن، که ای بانو را امی مسمع اسمتی وردگ را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز، جوایز و تقدیرهای بانو که مسمع اسمتی وردگ به عنوان یک پوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین‌المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دست آوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از این که جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و مسمع اسمتی وردگ در سال 1992 افغانستان را ترک کردگ و بعدن در کشور فرانسه ای بانو اقامت گرفتگ و در همونجا زندگی می کردگ، اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه ای بانو از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به مسمع اسمتی وردگ بود که ما شما امروز با ای که ای بانو چی دستاورد هایی را داشته و چه کارهایی را انجام داده، ما شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتری بانو را شناختیم. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگیتان می باشه که کارخانگیتانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین، می تانین که در کتابچه هایتان همچنان او را بنویسین و یادداشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتون تاکید میکنم و میگم، دوباره هم بر شما شاگردای عزیزم میگم که درسایتان را بخونین، درسای گذشته تان را و همچنان نکات که مهم هست در درسایتان، همگیش در کتابچه هایتان نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار هستم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از این که درس امروزمان را ختم کنیم، میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که معصومه عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوآباد دیوخانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشتک. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملالی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه عصمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم در سال 1980 معصومه عصمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنزه های ادبیات و اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگرده عزیز و نازنینم در سال 2007 ای بانو در کشور فرانسه درگذشتند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0024-27-08-111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من به نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسط را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاب فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکیتان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهماهنگ، به خاطر که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطره خوبی هم داریم، خاطره بدی هم داریم. یگانه خاطره خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه میرفت مکتب و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع می شدیم. استادای زحمتکش ما درس می داد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، گمان بخوانیم، کتاب های شعر بخوانیم و اون کتاب ها خواندن او یا در مراسم هایی که مهمان ها می ما در گروه سرود اشتراک می شدیم. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفاً در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تختر اصلا میکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانسون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاهی نداره در او حکومت، با آن هم عطش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم یا بخوانیم انها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته‌ها را از فاکولته یا پهنزه بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند، یعنی نمره کادری، فارغ شدیم.
آقای امید، از استادای با تجربه و مسلکی که خاطره او را با خود دارین قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد مقابل سربازای او محل و گفت که اول عرز بلی ما رد شد و بعد درخت های مکتب ما از بین برده شد و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد. ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در محلی ما نداشتن به خاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و امو امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن. ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول، در زمانی حکومت طالبان، دوران اولشان، استادای مهربانی داشتم با آن هم که بسیار مانع ها بودن. اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم. از جمله باید نامشان رو بلندا یاد بکنیم. فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیزی صاحب. اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودن. از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال هم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبا دروازه‌های پانتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم سنفی ما شدن. باز یک عشق و علاقه خاص پیدا شد و می سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نهاد کار میکردم. همزمانی که در پانتون کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادرانی اتباع فرانسه بودن و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدن. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درس شخصی و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم برای ما کاملا داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم و در وقتی که ما فارغ شدیم 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند، یک تعداد با یو این کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردند. از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانش‌های موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح دیزاین و همچنان فوتوژورنالیست استخدام شدیم تا اینکه انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما انیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزشی مدرن و خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره به نهایت برای ما زیباست.
ولی آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمر سفر کردین شما به حیث یک فوتوژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایات سفر کردین و کدام ولایات بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان. سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همین سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجا هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب‌هایی که مطالعه کردیم و خصوص در مغاره‌های بامیان که بالای 2000 مغاره هستن، هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا نیافته بود، گرچه که تخریب هم شده بود، روزها عکاسی میکردم و خصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم. و زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بند امیر، دره اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل جوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاص داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم. کردن ولایت‌های افغانستان هر کدامش زیبایی خاص داره، واقعا با ارزش هست. تانستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتن.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر این دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستند یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرنده ها مساعد نیستند. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کو قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد است که به اونه میپردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بوده و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه بکنه و یک مقدار راهشان بسیار سهل عبور است. هر کی در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شود و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میریزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. من به یک باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان تشکیل میده. مخصیم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه به وفور، گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی باور دارند که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خود پلنگ را سر ندیدم اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره یا ای که گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طور که شما گفتین دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاه های افغانستان بود بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب میشد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشه، 1 سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. مرشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه بندی حالشانی و غرس درخت های مسمر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افراد ها کسایی که بودن اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچند قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمی کنه چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد، با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتوژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خود مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن، اما رضایت مندی خصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودن، به چند جهت بر من کمک کردن. یک مسائل دیپلماتیک را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو. همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیک، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطری خیلی برای من زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم. پاسپورت ها مجموعاً با ویزا پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکراراً میشه خوب بحثش جداست. زیباتر از کشور هلند ندیدم. یک کشور گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمت‌ترین و بسیار پرهزینه‌ترین از کشور روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی‌کلچر هستن، انسان های سرمایه دار هم هستن، انسان های فقیر هم هستن. این کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میدینه. بعضی انسان ها هستن گلشن و گلخنش دمو زیر پول ها هست، بعضی انسان ها هستن که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستن، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصتی مساعد هستن. و همزمان خاطر نیکی از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطر خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم قاعدتا دوستای زیادی می بود، در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش می بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستر خدمت برای هموطنان خود باشم، و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستر خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، این برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، در یه چک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی داره. در بین 23 کشوری که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چه در قسمت نظامی، چه در قسمت فرهنگی، چه در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاتورک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که ما قطعا پیش هسته، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه های ترکیه آمدن، باستان خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل، معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی با از طریق اونا معرفی شدیم، با به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتن. ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشوری به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 7 سال در پانتون کابل به حیث استاد و عامل دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره این است که تمام محصلین خود چی از طبقه و راست و کور برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصلین ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من همی حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه های مختلف کامپیوتری برای محصلین خود عرضه کرده. محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تانستن که اونا را بو اقدام بکنه و بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه‌ای روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم ولی شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودند. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزه دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم، همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکت، بخولد و چندین شهر دیگه با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن، اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، از سال دو بار سه بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم، خودم مضمون دیجیتال گرافیک فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکیت به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستن برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستن که هر از گاهی با نهادهای های مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنه، با آن که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخونه و حقوق معاش معلمینشان از یک طریق فراهم کردیم و فرصت ها رو مساعد ساختیم با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیه را فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده به وضعیت که اقلن همون فیس توانی کامپیوتر انگلیسی رو نداره برای اونا در کابل روان میکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درسای خود ادامه بده.
آقای امید، اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره، پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را به آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه‌هاش را بخواهد به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش از این هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هستند در گوشه گوشه دنیا، چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. ما پیام خاصی بر اونها نداریم، به خاطر که تا یک عمل یا کار نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شود، به خصوص با نهادهای ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندا را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش مانده، تعداد از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیمی بسیار کلان روی هنرمندا کار میکنه که خوشبختانه هنرمندا نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یکانه هدف من این است که ما در امی راستایی که آموزش دیدیم بتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد بتونیم دکترای خود بگیریم و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم حداقل ما بتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندا بسازیم که بتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستن بلکه بسیار هنرمندای زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندای افغانستان ما مستفید شوه. یگانه آرزوی من است که تبادل افکار بین هنرمندا باشه. موفق باشید.
تشکر آقای علی امید، فوتو ژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد. تا
تو را دیدم یار جام دریدم تا تو را دیدم یار جام دریدم گپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو را دیدم گپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو را دیدم تا تو را دیدم یار جام دریدم تا تو را دیدم یار جام دریدم اندکه شاد مرا دادی برباد مرا تا تو را دیدم نکنی یاد مرا دادی برباد مرا اندکه شاد مرا تا تو را دیدم.